ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه، در مورد ادامه تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی چاردره ولایت قندوز از نزد مخالفان مسلح دولت برایتان میگیم و همچنان میشنوید که نیروهای امنیتی ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را پس گرفتند. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش میشوند. برمیگردیم با فهرست مکمل مطالب و موضوعات. در سر ساعت تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
مقامات محلی ولایت بدخشان میگن ولسوالی یمگان این ولایت صبح امروز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید پس از ماه جوزا ولسی جرگه انتصابی مشروعیت ندارد و شماره از سناتوران امریکایی از حکومت آن کشور خواستند تا برای نیروهای اوکراینی در جنگشان با جدای طلبان طرفدار روسیه سلاح بفرستند. تفصیل اخبار. مقامات محلی ولایت بدخشان میگن ولسوالی یمگان این ولایت صبح امروز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. شاولی اولا ادیب سرپرست ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در این ولسوالی 40 مخالف مسلح کشته و حدود 40 تن دیگرشان زخمی شدند. وی از کشته شدن 3 نیروی امنیتی افغان نیز خبر داده و گفته است که هنوز هم راههای مواصلاتی به این ولسوالی مسدود میباشند. قرار گزارش ها مخالفان مسلح حدود 2 هفته قبل ولسوالی یمگان را از نیروهای دولتی تصرف کردند. مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که مقامات ولایت قندوز از تصرف ولسوالی چاردره آن ولایت توسط مخالفان مسلح شام روز گذشته خبر دادند. درگیری میان دو گروه غیر مسلح مسئول در ولسوالی خان‌آباد جریان دارد. آیت الله حمیری ولسوالی خان‌آباد به رادیو آزادی گفت این درگیری شام دیروز آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. وی افزود در این مورد به حکومت مرکزی اطلاع دادند اما کدام اقدام عملی در مورد انجام نشده است. در این درگیری به مردم امنی تلفات وارد شده اما تا هنوز ارقام دقیق آن در دست نیست. رئیس اجرایی حکومت از تلاش‌ها برای تامین امنیت و ایجاد حکومتداری خوب در ولایت بدخشان اطمینان داده است. در خبرنامه ریاست اجرایی گفته شده است که عبدالله عبدالله روز گذشته در دیدار با بزرگان اقوام ولایت بدخشان گفته است که حکومت مرکزی به مسئولان محلی سفارش کرده است تا در بخش امنیتی اقدامات را انجام بدهند. ریاست اجرایی همچنان از اقدامات انجام شده در بخش بهتر شدن حکومتداری در بدخشان معلومات داده و گفته است که تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد. بزرگان و مسافدان ولایت بدخشان مشکلات امنیتی و حکومتداری در آن ولایت را با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در میان گذاشته و خواهان توجه به مشکلاتشان شدند. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند افراد مسلح عامر کلینیک در ایکیان ولسوالی دوشی را کشتند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت این دکتر در منزلش با ضرب تفنگچه کشته شده اما تا هنوز انگیزه قتل معلوم نیست. آقای سرحدی گفت قاتلین موفق به فرار شدند ولی تلاش برای گرفتاری آنها آغاز شده است. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید پس از ماه جوزا ولسی جرگه انتصابی مشروعیت ندارد. فدراسیون جامعه مدنی با نشر یک اعلامیه گفته است که انتخابات ولسی جرگه باید هر چه زودتر برگزار شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در سال روان هجری شمسی برگزاری انتخابات ولسی جرگه ناممکن است. رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه گفته است که اعضای ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کارشان ادامه دهند. تا هنوز دقیق معلوم نیست که انتخابات ولسی جرگه در کدام و در کدام روز برگزار می شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی ایالات متحده امریکا میگوید ائتلاف بین المللی تحت رهبری این کشور 22 حمله هوایی را بر روز جمعه علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داد. بر اساس خبرنامه اردوی امریکا 16 حمله در عراق و 6 حمله دیگر هم در سوریه صورت گرفته است. در خبرنامه همچنان گفته شده که یکی از این حملات در عراق یک پسته گروه دولت اسلامی را در نزدیک شهر القائم هدف قرار داد و انبار مهمات شورشیان را تخریب کرد. در نزدیکی موصل هم تانک‌ها و یک ساختمان مربوط به گروه دولت اسلامی هدف قرار گرفته است. شماری از سناتوران امریکایی از حکومت آن کشور خواستند تا برای نیروهای اوکراینی در جنگشان با جدایی طلبان طرفدار روسیه سلاح بفرستد. سناتور جان مکن در یک نشست خبری در کیف گفت برای غرب خیلی شرم‌آور خواهد بود که امانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدام نکنند. شرم‌آور است که ما برای اوکراینی ها سلاح فراهم نکنیم تا از خودشان دفاع کنند. آنها با سلاح قرن 20 در برابر اسلحه قرن 21 روسی می جنگند. این یک جنگ متناسب نیست. تام کتان و جان براسو دو سناتور دیگر امریکایی از حزب جمهوری خواه در این سفر با جان مکین به اوکراین رفتند. آنها نیز از کمک تسلیحات امریکا به نیروهای اوکراینی حمایت کردند. مقام های اردوی اوکراین می گویند که در جریان بیش از 24 ساعت گذشته 7 سرباز این کشور در جریان درگیری در شرق اوکراین زخمی شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین به روزشان می گفت در این درگیری هیچ سرباز کشته نشده است. این درگیری در نزدیک دونتسک شهر تحت تصرف جدایی طلبان و مارینکا تحت کنترل حکومت شدید خوانده شده است. لیسینکو افزود که شورشیان طرفداران روسیه در تلاش برای نزدیک شدن به مارینکا دست به آتش باری زدند و جدایی طلبان را با استفاده از اسلحه سنگین متهم کرد. گروه شورشی الشباب در سومالیا که با القاعده ارتباط دارد مسئولیت حمله سحرگاه امروز بر یک ساختمان اداره استخبارات حکومت در موگادیشو را به دوش گرفته است. عبدی عزیز ابو مصعب سخنگوی عملیات نظامی الشباب بر رویترز گفت بسیاری از نیروهای استخبارات کشته شدند و گفت که شورشیان امروز به داخل یک ساختمان هجوم بردند. شاهدان عینی گفتند که حمله بر یک ساختمان با یک انفجار بزرگ آغاز شد و به دنبال آن تیراندازی صورت گرفت. در مورد تلفات این حمله مقامهای حکومتی تا حال چیزی نگفتند. این حمله یک روز پس از آن انجام می شود که حداقل 8 پلیس در یک ماموریت پلیس در نزدیک شهرک افگویی در حدود 30 کیلومتری جنوب غرب موگادیشو کشته شدند. و یک خبرنگار برجسته الجزیره با درخواست مصر در جرمنی بازداشت شده است. احمد منصور به روز شنبه در صفحه تویتر نوشت که در میدان هوای برلین تحت توقیف قرار دارد. یک سخنگوی پلیس جرمنی تایید کرد که یک مرد 52 ساله که قصد سفر به قطر را داشت با اساس تقاضای مقامات مصری در میدان هوایی گرفتار شد. منصور یکی از خبرنگاران ارشد بخش عربی شبکه الجزیره است. یک محکمه قاهره سال گذشته منصور را در غیابش به اتهام شکنجه یک وکیل در سال 2011 در میدان تحریر به 15 سال حبس محکوم کرد و تابعیت دوگانه مصر و بریتانیا را دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه تا ساعت 12 از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را پست گرفتند، اما تلاشهایشان برای تصرف دوباره ولسوالی چاردره ولایت قندوز ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برگزاری انتخابات ولسی جرگه در جریان امسال ممکن نیست.
مریضی که ما چند ماهی بسیار محدودی را داریم با بدنش هم زمستان است.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور داعش در افغانستان مساعد می سازد.
داعش سل وارد طالب نخطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چه آغا رواوری لالپور رو نیسی کاما او گشتک طالبان نشت دی.
نگاه به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. در برنامه رهبران زن سریا صبحرنگ مهمان ماست.
ما به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. وقتی که ما خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به ما هدف تلاش می کنم که خودش رمز مسئولیت است.
رهبران زن و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی توانستند که ولسوالی یمگان این ولایت را دوباره از نزد مخالفان مسلح دولت تصرف کنند. این در حال است که تلاش های نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره ولسوالی چهاردره ولایت قندوز ادامه دارد. مقام های محلی ولایت قندوز می گویند که ولسوالی چهاردره این ولایت شام دیروز از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شد. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، وضعیت امنیتی فعلا در ولایت قندوز به خصوص ولسوالی چهاردره این ولایت چگونه هست؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. ولسوالی چهاردره عصر دیروز سقوط کرد، تا اکنون تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و نیروهای تازه هم از مزار شریف از کابل به کندز رسیده. مسئولان محلی این ولایت میگویند که به زودترین فرصت عملیات تصفیه را راندازی میکنند، تلاش دارند تا ولسوالی نام برده را دوباره از وجود مخالفان مسلح دولت تصرف کنند. آنها میگویند که در جریان درگیری 17 تن از طالبان کشته، 21 تن زخمی و 6 تن از نیروهای دولتی زخمی شدند و 3 تنشان هم کشته. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه، میگه که در این درگیری 24 تن از نیروهای دولتی کشته شدند، 19 تنشان هم زخمی و 25 تن هم اسیر گرفتند.
آقای آریان، نیروهای امنیتی که از ولسوالی چهاردره عقب نشینی کردن گفتند که این ولسوالی در نتیجه بی‌توجهی مسئولان محلی سقوط کرده. پاسخ مسئولان محلی ولایت قندوز در مورد چی هست؟
مسئولان محلی میگن که ما میگه ایش گونه از فلنگاری یا عدم توجه نکردیم، اما از توی دیگر اعضای شورای ولایتی قندوز هم این مسئولیت به دوش مسئولان محلی این ولایت میندازن. میگن که بارها برایشان گفته بودن که ولسوالی در حالت سقوط است، حتی برخی ولسوالی دیگه هم اگر شاید سقوط کنه باید توجه شوه و عملیات به ضد مخالفان حکومت راندازی شوند. مسئولان شورای ولایتی میگن که مسئولان محلی این ولایت توجه نکردن که از اثر عدم توجه آنان ولسوالی چهاردره سقوط کردن، یا میگن اگر توجه نشود گمان میرود که برخی ولسوالی دیگه حتی مرکز قندوز هم سقوط خواهد کرد.
آقای آریان، شما رویدادها و مسائل مربوط به ولایت بدخشان را هم دنبال میکنید. در خبرها داشتیم که نیروهای امنیتی ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را پس گرفتند. جزئیات بیشتر در این مورد چیست و چه وقت نیروهای امنیتی توانستند که این ولسوالی را دوباره تصرف کنند؟
بله، شاولی اولا عدیب سرپرست ولایت بدخشان با رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی با عملیات که راندازی گرده بود از دو هفته قبل اولی صبح امروز ولسوالی یمگان را از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه و دوباره تصرف کردن. شاولی اولا عدیب گفت که در این درگیری 40 تن از مخالفان مسلح حکومت زخمی شدند و 40 تن دیگرشان هم کشته شدند. وی همچنان گفت که در میان کشته شدگان 10 تن از ادوای خارجی وجود دارد که مربوط جنگجویان کشورهای آسیا میانه میشه. همچنان سرپرست ولایت بدخشان تصریح کرد، گفت که در منطقه دره خسک ولسوالی جرم رای موصلاتی مگان محدود است، مثلا که نمیتونن اکمالات از طریق زمین با این ولسوالی دخال بکنن یا اکمالات کنن. گفتن اگر توجه نشوه ای را باز نشوه حادثه گذشته دوباره باز تکرار خواهد شد.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان تا یک سال برگزار نخواهد شد. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت تا حالا تاریخ برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال 1395 تعیین نشده است. برخی از اعضای ولسی جرگه هم برگزاری این انتخابات را تا سال آینده ممکن نمی‌دانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز 31 جوزا آخرین روز کاری دوره 16 تقنینی ولسی جرگه افغانستان بر اساس قانون اساسی است. بر بنیاد فقره 2 ماده 83 قانون اساسی، دوره کاری ولسی جرگه در اول سرطان سال 5 پس از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کارش آغاز می کند. اما حالا نه انتخابات برگزار شده و نه از کدام نتیجه خبر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی را در جریان امسال که نمی‌داند. عبدالرحمن اوتکی معاون کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت بودجه و امنیت سرتاسری برای انتخابات اساسی ترین مسائلند. به گفته وی آنها طرح‌های خود را با رئیس جمهور در مورد انتخابات ولسی جرگه شریک ساختند.
متاسفانه باید بگویم که امسال ما این فرصت را از دست دادیم و انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی امسال صورت نمیگیره، برای اینکه ما چند ماهی بسیار محدودی را داریم و بعدنش هم زمستان است. انشاءالله در روزهای نزدیک روی زید تصمیم گرفته خواهد شد که در سال آینده در کدام ما انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صورت بگیرد.
بان که دوره کاری اعضای ولسی جرگه به پایان رسید، اما رئیس جمهور غنی با ارسال یک اعلامیه گفته که اعضای مجلس به کارشان ادامه دهند. در خبرنامه ارگ همچنان آمده است که رئیس جمهور غنی طرح کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به دست آورده است. آقای غنی گفته که باید از تمامی ظرفیت‌های حکومت برای برگزاری انتخابات استفاده شود و زمان برگزاری آن طور تنظیم شود که نیروهای امنیتی تحت فشار قرار نگیرند. گلپاچا مجیدی و حبیبه دانش دو عضو ولسی جرگه افغانستان هم با ادامه کار مجلس موافق هستند. خانم دانش با کمیسیون مستقل انتخابات نیز هم نظر است که انتخابات ولسی جرگه امسال برگزار نخواهد شد.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد که چون 6 ماه به تعویق اگر بیفته زمستان میشه، انتخابات تدویر انتخابات مشکل میشه. بنابراین امکان دارد تا یک سال و از جانب حکومت افغانستان کارتای سبزی کم کم رونما میشه که گویا تا یک سال انتخابات به تعویق میفته.
گلپاچا مجیدی یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر تنها به ماده 83 قانون اساسی توجه شود با خود قانون اساسی جفای صورت میگیرد.
دلته په افغانستان کې زه فکر کوم که چیرته مونږ ډیر
اگر اینجا در افغانستان خیلی تاکید بر این کنیم که بر اساس این ماده دروازه ولسی جرگه بسته شود، فکر کنم که جفای بزرگ با قانون اساسی خواهد بود، زیرا افغانستان یکی از قوانین اساسی خوب جهان را دارد.
نړۍ خو اساسی قانون افغانستان لري.
افزایش ناامنی ها، نبود بودجه کافی و بی‌سرنوشتی اصلاحات انتخاباتی از عمده‌ترین چالش ها فراراه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان دانسته می شوند. شمار از اعضای ولسی جرگه به شمول رمضان بشردوست و بکتاش سیاوش ادامه ای کار مجلس را خلاف قانون اساسی می دانند. حالا دیده شود که تا چند ماه و شاید یک سال دیگر که انتخابات به تعویق افتاده، وکیلان و نماینده های مخالف با مجلس خواهند آمد یا این مدت را در بیرون از شورای ملی منتظر خواهند ماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس روز شنبه این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکتیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه می گوید ناامنی در بیشتر ولایات افزایش یافته و گروه دولت اسلامی می خواهد پروژه سربازگیریش را گسترش بدهد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از درگیری گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در برخی نقاط ولایت ننگرهار، معاون اول ولسی جرگه میگوید پاکستان طالبان مسلح را هدف قرار داده و زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید بسیاری از مناطق را که طالبان مسلح در نقاط مختلف ننگرهار از دست دادند، گروه دولت اسلامی یا داعش امرا با فامیل هایشان در آن مناطق جابجا شدند. آقای قدیر در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که گسترش نفوذ این گروه تاثیر منفی بالای تمام کشور خواهد گذاشت.
داعش سل وارد طالب نخطرناک
ده. داعش صد بار از طالب خطرناکتر است. بسیار به تکتیک و پلان حالا آمادگی میگیرد که بیاید لالپور را بگیرد. در کاما و گوشتک طالبان حضور ندارد، آن مناطق خود برایشان تسلیم میگردد. بعد از آن به طرف خاص کنر میآید. زمانی که گوشت را تصرف کردند، مطمئن باشید که کنر و یک منطقه از نورستان با سقوط مواجه خواهد شد.
دا بسته سقوط سره مخ شو.
وای این سخنان را با اشاره به جنگ میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در مناطق شینوار ولایت ننگرهار بیان کرد و گفت در این درگیری پاکستان طالبان مسلح را با سلاح ثقیل هدف قرار داده است. این انتقاد از پاکستان در حال مطرح می‌گردد که بر اساس گزارش‌ها برخی مقامات بلندپایه آن کشور چند قبل گفته بودند که در سال جاری جنگ‌های بهاری در افغانستان صورت نمی‌گیرد. در این حال عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه با تایید سخنان ظاهر قدیر در خصوص گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید جنگ قزن از جنوب به شمال کشور کشانیده می شود.
ناامنی ها از 3 ولایت اکنون در نزدیک به 30 ولایت رسیده، قسمی که قبلا حاجی صاحب قدیر به آن اشاره کرد که سربازگیری در افغانستان از سوی این گروه به شکل یک پروژه است. این افراد از یک طرف در اینجا تمرکز پیدا می کنند که تولیدات خود را گسترش بدهند و از طرف دیگر این ناامنی ها قزن از جنوب به شمال کشانده می شود.
نگرانی ها از حضور گروه دولت اسلامی و حمایت پاکستان در حال اسوی اعضای ولسی جرگه مطرح می‌گردد که قرار گزارش‌ها جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان گسترش یافته است. برخی کارشناسان با توجه به عملکرد گذشته پاکستان در برابر افغانستان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای جلوگیری از تحرکات گروه‌های مخالف مسلح بیشتر متوجه حرکات پاکستان بوده و نگذارد تا این کشور سبب ناامنی بیشتر در افغانستان گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به چگونگی ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان پرداخته اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته که بر اساس قانون اساسی افغانستان امروز روز آخر کار ولسی جرگه است. اما سرمقاله نویس گفته که اعضای این جرگه بر اساس فیصله رئیس جمهور تا اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه به کارشان ادامه خواهند داد. سرمقاله نویس نوشته که ممکن رئیس جمهور در اثر فشارهای اعضای ولسی جرگه این تصمیم را اتخاذ کرده باشد. سرمقاله نویس سرنوشت گفته که پیش از این برخی از اعضای ولسی جرگه رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به خیانت ملی متهم می کردند و ممکن فیصله رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار این جرگه در نتیجه همین فشارها صورت گرفته باشد. روزنامه دولتی هیواد نیز در سرمقالهش به تنش‌های سیاسی در این مورد پرداخته و گفته است که تصمیم ادامه کار ولسی جرگه پس از مشوره‌های زیادی از سوی رئیس جمهور اتخاذ شده است. سرمقاله نویس هیواد این فیصله رئیس جمهور غنی را به جا خوانده و گفته است که حکومت باید به تعهداتش عمل کرده و زمینه را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه فراهم سازد. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته که ادامه کار ولسی جرگه یک فیصله سیاسی بوده و هیچ توجیه قانونی ندارد. روزنامه به نقل از کارشناسان حقوقی گفته است که ماده 83 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم خاتمه می‌یابد و ادامه آن مشروعیت ندارد. در مطلب به نقل از گلرحمن قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آمده است که فیصله در مورد ادامه کار ولسی جرگه از صلاحیت های رئیس جمهور نبوده و ادامه کار این جرگه خلاف مواد قانون اساسی این کشور می باشد. و روزنامه دولتی انیس نیز در سرمقالش به همین موضوع اشاره کرده و فیصله رئیس جمهور در رابطه به ادامه کار ولسی جرگه را درست و بجا دانسته است. سرمقاله نویس انیس نوشته که با توجه به وضعیت کنونی کشور محمد اشرف غنی فیصله مناسب کرده و اگر تصمیم دیگر اتخاذ می شد زمینه برای تنش‌های سیاسی در کشور فراهم می گردید. سرمقاله نویس انیس نوشته که مردم افغانستان حالا انتظار دارند تا سیستم انتخاباتی کشور اصلاح شده و هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص گردد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که تطبیق مواد موافقتنامه‌های استراتژیک و قراردادهای را پیگیری میکند که حکومت پیشین با برخی کشورها امضا کرده است. صلاح الدین ربانی گفت که وزارت خارجه همچنان تلاش میکند تا خطوط سیاست خارجی کشور را برجسته نموده و برای تصویب به ولسی جرگه بفرستد. آقای ربانی افزود که این مسائل در پلان 100 روز کاریش جای دارند. وزیر خارجه در مورد این پلان دیروز در کابل توضیحات ارائه کرد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
با آنکه انتقادهای وجود دارد که اسناد همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و برخی از کشورهای خارجی به گونه درست عملی نشده، اما وزارت خارجه میگوید این سندها دوباره بررسی می‌گردد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه روز شنبه هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش گفت افغانستان تا اکنون با 12 کشور موافقتنامه و سند استراتژیک امضا کرده است. آقای ربانی اضافه کرد که بررسی دوباره این اسناد در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.
اولویت ما در این 100 روز پیگیری تطبیق مواد موافقتنامه های استراتژیک و قراردادها و موافقتنامه هایی است که دولت افغانستان قبلا با کشورها امضا کرده است. تا کنون افغانستان با 12 کشور موافقتنامه و سند راهبردی امضا کرده که نیاز به پیگیری مفاد این موافقتنامه ها است.
افغانستان در جریان 14 سال گذشته با متحدین شرقی و منطقوی سندهای همکاری درازمدت را به امضا رسانیده و همچنان در بخش اقتصادی و سیاسی نیز موافقتنامه‌های همکاری را امضا کرده است. افغانستان تاکنون با هند، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا موافقتنامه‌های همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده و با ایران، پاکستان، روسیه، آسیای میانه و با برخی کشورهای دیگر موافقتنامه‌های همکاری را به امضا رسانیده است. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت با در نظر داشته وضعیت اقتصادی و روابط خارجی افغانستان در آینده نزدیک سفارتخانه های خود را در برزیل، افریقای جنوبی و هنگری مسدود می نماید و سفارت افغانستان را در بلغاریا به نمایندگی مبدل می سازد. به گفته آقای ربانی قرار است مسئولیت نمایندگی افغانستان در یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد به سفارت افغانستان در پاریس محول گردد. ایجاد نمایندگی سیاسی افغانستان در کلکته هند و آتن مرکز یونان از جمله اقدامات دیگر وزارت خارجه می باشد. وزیر خارجه در یک بخش از سخنانش گفت وزارت خارجه تلاش می کند تا اصول سیاست خارجی را روشن ساخته و به خاطر تصویب به ولسی جرگه بفرستد.
تدوین اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی و فرستادن آن به شورای ملی از اولویت های کاری هم است. در این راستا در راستای مدون سازی پیشنویس دکترین و یا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان کمیسیونی را در وزارت امور خارجه در نظر گرفته ایم که کار را عملا در این راستا آغاز کنند.
همواره انتقادهای بالای حکومت افغانستان وجود دارد که به خاطر جلب کمک‌های متحدین جهانی و ایجاد یک سیاست روشن خارجی کوتاه آمده است. برخی از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنند که بار دیگر روابطش را با کشورهای خارجی بازنگری نماید و سیاست خارجیش را به اساس منافع ملی تنظیم نماید.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 11:28 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم و در نیمه دوم در کنار برخی از مطالب خبری دو برنامه هفتوار نیز پخش می شوند، رهبران زن و در امتداد لحظه ها.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواسه هلمندوال از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در پیامش نوشته است از تمام افغان ها می خواهد که از نیروهای امنیتی خود قویا حمایت کنند. نور احمد نایل از ولایت قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که قندهار از چند روز به این طرف برق ندارد. ضیاءالدین ضیا از ولایت بدخشان نوشته است جنگ دوامدار در افغانستان تمام عرصه ها را به کندی مواجه ساخته است، حتی معارف از اقتصاد تا بازسازی. پس دولت برای پایان این جنگ طاقت فرسا باید رای حل پیدا کند. اکبر احمدی از ولایت دایکندی نوشته است وضعیت امنیتی خراب شده، چرا دولت توجه نمی کند؟ از این شنونده های ما تشکر که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما ارسال کنید. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم جاوید حسنزاده با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
مقامات محلی بدخشان میگن ولسوالی همگان این ولایت صبح امروز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. این ولسوالی حدود دو هفته قبل از سوی مخالفان تصرف شده بود. درگیری میان دو گروه غیر مسئول در ولسوالی خان‌آباد جریان دارد. رئیس اجرایی از تلاش‌ها برای تامین امنیت و ایجاد حکومت داری خوب در ولایت بدخشان اطمینان داده است. عبدالله عبدالله این سخنان را در دیدار با بزرگان ولایت بدخشان ابراز کرده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگن افراد مصالح عامر کلینیک در ایکیان ولسوالی دوشی را کشتند. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید پس از ختم ماه جوزا ولسی جرگه انتصابی مشروعیت ندارد. اردوی امریکا میگوید ائتلاف بین المللی بر تحت رهبری این کشور 22 حمله هوایی را بر روز جمعه علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داد. شماره سناتوران امریکایی از حکومت آن کشور خواستند تا برای نیروهای اوکراینی در جنگشان با جدای طلبان طرفدار روسیه سلاح بفرستد. مقام های اردوی اوکراین میگویند که در جریان بیش از 24 ساعت گذشته 7 سرباز این کشور در جریان درگیری در شرق اوکراین زخمی شدند. گروه شورشی الشباب در سومالیا که با القاعده ارتباط دارد مسئولیت حمله سحرگاه امروز بر یک ساختمان اداره استخبارات حکومت در موگادیشو را به دوش گرفته است. و یک خبرنگار برجسته الجزیره با درخواست مصر در جرمنی بازداشت شده است.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. مقام ها میگویند که تلاش های مدیریت تصفیه کابل بانک به هدف حصول سرمایه های این بانک ادامه دارد. این در حالی است که با وجود گذشته چند سال از بحران کابل بانک تا حال نصف از پول های حیف و مایل شده این بانک به دست نیامده است. با آنکه گفته می شود با آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش ها به هدف حصول پول های اختلاس شده کابل بانک تشدید یافته است، اما رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه تلاش های حکومت در این خصوص را نمایشی می خواند. جمشید حبیبزاده در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که از مجموع 987 میلیون دلار پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دلار آن را نقدن به دست آوردند. محمد احسان عیان روز شنبه به رادیو آزادی گفت علاوه بر این به ارزش 48 میلیون دلار جایدادهای برخی از مقروضین هم به دولت منتقل شده است. به گفته آقای عیان اکثر مقروضین کابل بانک به پرداخت قروضشان ابراز آمادگی کردند.
از مجموع قروض 987 میلیون ما تانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم که البته 48 میلیون دلار دارایی است که به دولت انتقال کرده که فعلا بین دولت و مدیریت تصفیه ستلمنت از این موضوع یا تصفیه حسابات پول از این باقی مانده. در صورتی که اینا حاضر به مقابله یا تصفیه حساباتشان نشه، دارایی از اینا مطابق حکم محکمه بلا اثر پیشنهاد مدیریت تصفیه به فروش میرسه و پولش به مقروضتشان به وجه مقروضتشان میرسه.
آقای عیان میگوید که تمامی 179 مقروض کابل بانک تا دوشنبه هفته جاری مهلت دارند تا حداقل 20% قروضشان را بپردازند. سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که برخی از این مقروضین فیصله محکمه را غیر منصفانه خوانده و اصرار به عدم پرداخت قروضشان دارند، اما به گفته وی قانون به طور یکسان بالای همه افراد دخیل در این قضیه تطبیق خواهد شد. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی بیرون کردند. بانک رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما بعد دلایل موفق به این کار نشد. با شکل گیری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تأکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. از صدور این حکم حدود 10 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم مدیریت تصفیه کابل بانک که به همین منظور ایجاد شده نتوانسته است که تمامی پولهای از دست رفته این بانک را جمع‌آوری کند. در این حال امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانک‌ها در ولسی جرگه می‌گوید که تمامی حرف‌های حکومت وحدت ملی در این خصوص نمایشی بوده است. آقای یار کارکرد و فعالیت مدیریت تصفیه کابل بانک را نیز مورد انتقاد قرار داد.
موضوع کابل بانک یک نمایشی موضوع بود به خاطر جهانیان، چرا یک شرط جهان جهانی بود که شما چند موضوعات را که حکومتی کرده نتوانست که را حل و فصل کنه یا قانون سرش تطبیق کنه شما باید این کار بکنید. متاسفانه که مدیریت تصفیه کابل بانک چیزی که تقاضای مردم بود و از حکومت بود و خصوصا از شورا بود و نتوانست که همو عرضه کابل بانک از مردم جمع کنه. دیگه به فکر ما کاری زیاکی است، به نتیجه است و مصارفشان بسیار گزاف است.
اما مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک میگویند که با تمام توان تلاش میورزند تا پولهای از دست رفته کابل بانک را حصول کنند. همکنون شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از متهمین اصلی بحران کابل بانک، با شمار دیگر از کارمندان این بانک در زندان به سر میبرند. تعدادی از کارشناسان اقتصادی و بین المللی میگویند که حکومت افغانستان باید در قضیه کابل بانک با تمامی متهمین برخورد یکسان و عادلانه کند. آنان به این باورند که حصول پولهای اختلاس شده این بانک می تواند اعتبار بانکداری را نزد مردم بیشتر سازد و همچنان جامعه جهانی را متقاعد سازد که حکومت وحدت ملی به مبارزه علیه فساد اداری متعهد است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش‌های را به هدف آوردن اصلاحات در تشکیلات حکومتی آغاز کرده است. سرپرست این کمیسیون به همین هدف به روز شنبه تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات به امضا رسانید. احمد مشاهد گفت که سعی می نمایند تا در این وزارت ها اصلاحات لازم به میان آید. در این حال نمایندگان وزارت های یاد شده امضای این تفاهم نامه را گام مهم در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات در دوائر دولتی عنوان کردند. نگین جهان آرا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید که با بازنگری تشکیلات ادارات حکومتی میخواهد اصلاحات لازمی را در وزارتخانه ها و ادارات به میان آورد. سرپرست این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران گفت که تلاش میکنند تا تشکیلات حکومتی اصلاح و جلوی فساد اداری گرفته شود. کمیسیون اصلاحات اداری به همین هدف روز شنبه با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات تفاهم‌نامه ای را نیز به امضا رساند. احمد مشاهد سرپرست این اداره گفت که هدف از این کار این است تا ادارات حکومتی غیر سیاسی گردیده، مسلکی و جوابگو باشند.
منظور از این تفاهم‌نامه است که ما گذشته اصلاحات نتایج چه از نظر ساختار و چه از نظر وظایف دوباره یک مرور بکنیم و با شناسایی نقاط ضعف و قوت یا فرصت‌هایی که وجود داشته یا تهدیداتی که وجود داشته طرح جدیدی را دوباره تبیین بکنیم که توانمندتر نیازمندی است که کابینه افغانستان نیایی شود و از پارلمان افغانستان نیایی شود.
کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که سعی میکند تا این برنامه را در دیگر وزارتخانه ها نیز تطبیق کند. در این حال نمایندگان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات عملی شدن این تفاهم نامه را مفید خوانده و همکاری خود را با کمیسیون اصلاحات اداری اعلان کردند. نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف و دهات میگوید که همکنون موجودیت بعضی ادارات موازی در چوکات حکومت زمینه را برای فساد فراهم ساخته است.
حداقل دیمو په وزارت کې هغه پیسله ده.
تنها در وزارت ما 7 تا 8 اداره خدمات عامه فعال بود. کنترل ادارات مستقل مشکل است. همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم می سازد. به طور مشخص آن در اداراتی که پول در آن مصرف می شود. بنابراین آوردن اصلاحات در این گونه ادارات ضروری است.
اینو اصلاح ریفورم حتمی ده.
موضوع اصلاحات در تشکیلات حکومتی در حال مطرح می شود که همکنون انتقادات وجود دارد که در تشکیلات وزارتخانه ها بیشتر روابط در نظر گرفته شده است، نه معیار و مسلک. مردم عام و کارشناسان نیز آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی را یک نیاز جدی می دانند و تاکید می کنند که با ایجاد اصلاحات در وزارتخانه ها فساد اداری نیز کاهش خواهد یافت. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:40 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها فرا رسید. نخست رهبران زن.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهمی داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
مقصر میتونیم رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه، به توانمندیش باور داشته باشه، در این زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه دیگه که یک مدیر خوب هست که بتونه مثلا مدیریت بکنه، تمام درمو اولی که مربوط مأموریتش هسته در پالی ازی باید مدبر باشه، باید بتونه که در مواقع حساس بطوره تصامیم بسیار خوب بگیره و عاجل تصمیم بگیره و زمانی که ضرورت هست و همچنان خود یک استقلالیت فکری داشته باشه، این میتونه که یک رهبر خوب به نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
یکی که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم. از مسئولیت اصلا نمیترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت میخوام و یک مسئولیت هیچ وقت نمیترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام میدم همیشه به حد خوشبین هستم که من به نتایجی که قبلا تعیین کردم با ما هدف تعیین شده حتما میرسم. هیچ وقت تشویش نمی کنم و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، من بیشتر برایشان روحیه میدم که اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به ما نتایج دلخواه میرسیم. یک مثلا و من معمولا از کار هیچ وقت خسته نمیشم. من لذت میبرم وقتی ببینم که میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت میبرم. از کارم خسته نمیشم، و از این حتی در بحث ها و اینها برای خود فکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینان وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به مو هدف تلاش میکنم که خودش رمز مسئولیت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چی کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمند سازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدر من تحصیل کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن، ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم. این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمه پدر ما و مخصوصا کاکاهای ما بسیار زیاد نقش داشتن که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن و اینا برای ما سرمشق زندگی بودن، همیشه ما رو تقویت کردن و ما گفتن به پیش برین، حتی به در شمالیت و در پانتون در تمام مسائل یعنی راهنمای ما بودن و اینا باعث شده که ما بالاخره در شرایط فعلی برادر ما بسیار زیاد تو زندگی ما نقش داره، مشوق ما هستن برای به اصطلاح به ارتقای ظرفیت ما، برای توانمندی ما، برای تقویت اعتماد به نفس ما بسیار زیاد نقش داره. شوهر من خود شوهر ما چیزش شوهر من واقعا رفیق ماسته و همیشه یعنی وقتی که من پیشرفت میکنم فکر میکنه که پیشرفت خودش هسته، همیشه مشوق هم هسته و مانند یک دوست و یک رفیق مقالیم در همه مسائل آماده است و بیشتر من تشویق میکنه که ما باید به پیش برم، جرأت داشته باشم و مسئولیت بگیرم.
چقدر مهم است که به زنان نقش داده شود، سهم داده شود در تصمیم گیری ها از سطح خانواده تا سطوح بزرگتر دیگه در اجتماع، در حکومت؟
مرد باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرند و فهمند که یک بازی قدر از همسر برشان و این میتونی که به تمام مسائل زندگی، به تمام مشکلاتش، موفقیتاش با هم اندیش هم دیگر کار بکنن و در تمام تصمیم گیری ها نقش داشته باشن.
و پیام شما برای مردان خانواده چیست به عنوان یک رهبر زن که در بخش حقوق زنان سال هاست کار کردین، خدمت کردین، که اونها نقششان را چگونه میتونن مؤثرانه در توانمند ساختن زنان خانواده ایفا بکنن؟
پیام ما برای مردم افغانستان در مجموع مردان افغانستان همین هست که امروز ما همیشه تاکید ما به همین بوده که موقعیت یا جایگاه مناسب زن در خانواده این یک نمودار خانواده سالم است. خانواده سالمه که میتونه تضمین شه برای جامعه سالم. مرد باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به مطلب در مورد رسم و رواج های دیرینه مردم افغانستان در ماه رمضان. با ما باشید.
سرداریانم شاه مدینه محبوب یزدان
شنوندگان عزیز، در ارتباط با ماه مبارک رمضان از قدیم بین مردم افغانستان رسم و رواج‌های وجود داشته است و از این ماه به خوشی استقبال می‌کنند. در اکثر مناطق افغانستان مردم چند روز قبل از رمضان آمادگی‌های می‌گیرند و هر کس به حد توان خود خوراک‌های را تهیه می‌کند. به چند صدا از کسانی گوش بدهید که از رسم و رواج مناطقشان در ماه مبارک رمضان و قبل از رمضان یاد می‌کنند.
نام قاسم است، باغوان است. رمضان است ما چی شبان حساب میکنیم. در وقت روز که خبر میشدن میگفتن که روزه تکمیل شده خلاص شده افطار میکنن، اگه نمیشد خبر نمیشد روزه خود میگرفتن. سواد نداشتن کسایی، صاحب سواد هم نبودن، ما غریبا و مظلوما فقط معتکل میخواستن و اوغل خودم و چیز خود میخواستن. از خواب شام هم که میفهمید که شب سر شده آسمان، این شام است ملا رمضان میداد، این افطار میکرد.
من محمد نعیم هستم، از شمالی هستم، از قره‌باغ. بر رمضان ها چرا نمیگیریم که آمدگی نداشته باشیم؟ پیش از رمضان ما مدینه رو دو بوجیارد گرفتیم، از خاطر رمضان برنج گرفتیم، اینه و لوبیا گرفتیم. یعنی بعضی چیزهایش مثل لوبیا موبیاش خورده نمیشه، خونم برنجش خونم گوشت، یعنی می چیزم همی 30 روز روزه تصمیم دارم باید چوروا بخورم. با
رسم و رواج مردم ایراد که هسته پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیایه، اما چیزی که با کار با ماه مبارک رمضان خرید میکنم اونا رو به خونه میگذارم فقط دیگه. اما هر چیزی مثلا یک شو پیتزا، یک شو آش، یک شو سوپ، یک شو شوله، یک شو شوروا و بعض شوهای ماه مبارک رمضان کیچیری قرید جور میکنم و کیچیری گوشت لان یا کیچیری گوشت تازه. قبل از رمضان به خریداری از این خورما میستونم و کم شیرینی میستونم، جلبی میستونم، گوشت فیل میستونم، خجول میستونم، این چیزا میستونم. حواسونه که مثلا صبح تا شام اونا دن لابسته روزه دارم و شب باز آزان برد آزان شوم هر چیز دل آدم یک چیز حواس میکنم، مثلا شیرینی باب یا شوری باب باز افطار میکنم.
نام حاجی عبدالرحمن است، از ولایت لوگر هستم. از شروع رمضان که پیش از شروع 4-5-6 روز بمونه خانه را اتاق را بیار نظافت میکنیم، رنگ میکنیم، روغن میکنیم. ماه مبارک رمضان است، ما زیاد خوش میشیم با مادر ایدیم.
حاجی شفیع کارمند کتابخانه عامه شهر کابل میگوید در قدیم همین که مردم میدانستند که روز اول روزه است ولو حوالی عصر هم می بود روزه می گرفتند. وی از رمضان‌های چند دهه قبل قصه میکند.
بعضی وقتای تو شده که تو مردم 4 بجه دیگر هم خبر شده، 5 بجه خبر شده، همون لحظه‌ای که اطلاع برسه برادم که رمضان است، یعنی از طرف دولت تصدیق شده باید اونم روزه بگیرن، اگر کس نگیره که فارش سرش داده میشه ولو در رقب آزان شام مانده باشه و تابع فصل سال هم هست. مثلا در وقت تابستان در وقت پخته شدن توت و میوه و چیزا مردم از این سر صبح تخصوصا در طرف توتا را میشینن ما بین او یخ میمونن تا دیگر خوب یخ شوه. ما خودم هم این دفعه دوم هم هست که به اصطلاح در این زمان من روزه میگیرم. یادم میاد که مثلا 30 سال پیش او قدر مردم زیاد یخچال نداشت، از این دیگر مردم میرفتن کنه یک یخ همی بردن در سطلا منداختن و معمولا لیمو شربتش میکرد که در ریحان زیادتر منداختن. باز در مساجد بعد از نماز دیگر آستا آستا آمادگی برای رمضان گرفته میشد و تا بالا هم در مساجد اطراف محمد رس و دهی 2-3 سال یک رواج دیگه هم برامده که بعض مساجد بعض کشورهای عربی کمک میکنه، مثلا یک مقدار غذای پخته شده میره همو هم در مساجد توزیع میشه.
یک زمان ماه رمضان را توسط فیر توپها اعلام و تجلیل میکردند. وحیدالله یک تن از استادان لیسه مسلکی نابینایان شهر کابل در مورد اوقات سحری و افطار در روزگار قدیم حرفهای دارد.
در وطن ما قبل از این که لاسپیکر بیاین و لاسپیکر ها پیدا شوند دول می زدن به نام دول پسشوی. باز پس از او وقتی که دول می زدن مردم می خیستن و بعض مردم هم مرغار نگاه می کردن که وا در وقت سحری آزان می کردن و پس از او به او بیدار می شدن. حتی ستاره آسمان هم نشانی می کردن به او هم می فهمیدن که آیا وقت سحر هست یا نیستن و صبح که می شدن صبح باز از ستاره صبح برش می گفتن یک ستاره کلان است که طرف شرق موجود می باشن از او معلوم می کردن. پس از آن بعض اوقات که زیاد سحر بر سحر نزدیک می شدن طرف شرق باز یک سفیدی پیدا می شدن از او هم مردم می دیدن و سیل می کردن. ولیکن مردمی که عوام که به او نمی فهمیدن که صبح صادق چیستن و صبح کاذب چی هستن و به مرغ بانگ می خیستن و وقتی که اطفال بودیم ما خرد بودیم در نماز شام وقتی که آذان داده می شد اطفال خرد جمع می شدن وقتی که آذان می شدن صدا میکرد آزان شد یا آزان و شد.
در زمان زمامداری حبیب الله خان در شبهای رمضان در چمن حضوری دعوت از طرف شاه ترتیب داده می شد که هر روز شام در حدود 1000 نفر از ریش سفیدان کابل و اطراف آن ولایت زیر یک خرگاه و یا تجیر جمع می شدند و دسترخان طویل آنجا گسترده می شد. همین که توپ افطاری شلیک می گردید، مردم روز افطار می کردند. احمد شاه کارمند کتابخانه عامه شهر کابل درباره افطاری آن وقت می گوید.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف از قبیل پلاو و چلاو و انواع خوراکباب لوکس تهیه می شد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک میکرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و معاذر می شدند اونجا می آمدن بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای مکلف جور میکردن. بسیاری که اونجا می آمدن ممکن است در طول سال برشان همو اولین دفعه میسر شده بود که در اونجا بیاین و غذای مکلف صرف بکنن و شربت های بسیار لذیذ و گوارات تهیه می شد در بین تراوی، در وقفه هایی که صورت می گرفت پیش از تراوی توزیع می شد و مردم نوش جان می گردن.
حرف مهم دیگر نوعیت غذا در رمضان است. مردم کابل و اطراف آن از قدیم ترشی و مربا را در اوقات افطار و سحر بیشتر استفاده می کردند. این رسم تا به حال ادامه دارد. در سالهای اخیر در کابل بعضی خانواده ها تمایل دارند که برای افطار و سحری غذاهای نسبتاً سبک را نوشیجان کنند. فریبا باشنده شهر کابل از غذاهای معموله مردم کابل در هنگام افطار و سحر نام می برد.
مردم کابل در افطار چیزای سبک استفاده میکنن و از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود میخورن و نوشجان میکنن و در سحری هم از لبنیات استفاده میکنن که از قبیل شیر و قیماق، پنیر، اشنی بابا هم استفاده میکنن که مربای آلو بخارا میباشه، مربای زردک میباشه، مربای سیب میباشه.
اما شاه محمد باشنده ولایت فاریاب میگوید که مردم منطقهشان از غذاهای چرب و مقوی در وقت سحری استفاده میکنند. این که چرا از زبان او بشنوید.
اکثر مردم سمت شمال ما در وقت افطار به مسجد میرن، در جو بولانی میرن، کلشان با جمع میشن در یک فضای صمیمیت روزیشان آواز میکنن و در وقت پس شب اکثر مردم ما پراتا پخته میکنن و پلاو پخته میکنن و قابلی پخته میکنیم و اکثر مردم قابلی میخورن و یا کوشش میکنن که غذای خوب بخورن به خاطر که فردای از روز میرن در مزرعهشان کار میکنن و با کار و فعالیت روزمره خود مشغول میشوند.
ناگفته نماند که در قدیم که یخچال نبود، مردم آب را در کوزه ها نگهداری می کردند و در موقع افطار از همان آب می خوردند. محمد نسیم باشنده ولسوالی استالف از کیفیت افطاری آن وقت قصه می کند.
آب یخ در کوزه های گلی می موندن، هر کسی یک اوزکای طبیعی داشت، یخچال نبود، هیچ چیز نبود، فقط کوزه های گلی بود، از اوزه خود پر می کرد، در مرسی خود یا در برنده می موند، یعنی می باز از یخچال خود سرد می بود، بسیار قشنگ زیبا می بود. باز کسی اگر مالدار می بود هم از دوغ و چکه از این دوغ بر خود جور می کرد، باز در شگرای خمچهی توت تازه رو می تکند، باز می برد دور تازه می کرد، در سر جوی می موند، در گرد از این سبز می بود، زردالو هم همی قسم بود. افطار که می کرد باز سر از این یک قرطه و کم می خورد، دیگه باز حمله کرده سر می توت می ره، باز یک کم بیش توت می خورد، باز دیگه نفر جلوش می گرفت که از نون می موند. نون هم هرچی که می بود، دیگه نمی دالماش بود، شولای وطنی بود، شوروای وطنی بود، دمی کاسای گلی سالف، باز نمی ره، باز در دورش در با خود سبزی هم می چند، ترکاری می چند، چهار دور دسترخوان خود بسیار رنگومیزی میکرد و بسیار پیش آمد خوب. باز میخواستن کسی تراوی میره، کسی میره زنا با کار خود دوام میدن.
باید یادآور شد کسانی که نامزد اند در این ماه مقدار خوراکی را به عنوان افطاریه به خانه نامزد میبرند. فوزیه باشنده شهر مزار شریف میگوید که این عنعنه حالا هم رواج دارد.
ما که مردم مزار شریف هستیم، اکثر انمی وقتی که بچه های ما نامزاد باشه، باز در یکی دو روز پیش از رمضان یا یکی که در ماه مبارک رمضان در بینش برش یک مقدار بر افطارش مثلا خرما میبریم، نشالا میبریم، مثلا سمبوسه، قتلمه، جلبی روان میکنیم. باز مثلا فامیل دختر از این میگیره برم در و همسایه خود یا بر خیش قوم نزدیک خود روان میکنه که برشان یک سر بلندی است. و تا حال را تا این دمی بین مردم کابل هم ما که دیدیم معمول است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. بقیه برنامه های رادیو آزادی را فراموش مکنید.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.